یه مشکلی که ما تو حوزه های علمیه داریم اینه که در مسئله عقاید عموم طلاب حتی در حد آموزش عقاید آقای فلاح‌زاده فقه نیستن در عقیده، یعنی کنکاش نمیشه، بحث نمیشه، محل نزاع روشن نیست، مباحثه نمیشه. بعد یه حرفهایی رو که از بچگی شنیدن اینجا هی تکرارش فقط میکنن. چند تاشو عرض میکنم که اینجا بحث ربط داره، یادم بنزید ربطشو به هیئت اون وقت بگیم. اولیش اینه که عقاید تحقیقیه، نمیگم یعنی عقاید تحقیقیه، اصول دین که تقلیدی نیست که، درسته؟ خب الان اینی که عقاید تحقیقیه یا تقلیدیه این خودش از مسلماته. عقاید تحقیقیه تقلیدی نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید مجموع باورهامون رو تحقیق کرده باشیم لاجرم. اگر این باشه آیا فرض داره یه بچه 15 ساله مکلف محقق باشه؟ 20 ساله فرض داره محقق باشه؟ چند ساله فرض داره محقق باشه؟ اولا. ثانیا این علل عرض موجوده در تفصیل عقاید، ما الان محققیم، مردم رو بذاریم کنار، در حوزه علمیه در تفصیل عقاید طلاب همه بجز اوحدی از طلاب همه محققن، اون همون اشکالی نمیشه که ما به عامه تو بحث این که لابد للناس من امام من فارغ الامام و مات میتتن جاهلیه، من مات بلا امام، اونجا میگیم که آقا شما 800 سال امام ندارید و این اطباق عرض کنم امته علال فسق. یه وقتی آقا یه نفر غیبت میکنه، یه نفر یکی خطا میکنه، یه وقت بگن آقا کل علمای حوزه علمیه قم و تهران همه مردم شیعیان همه دارن یه گناهی رو انجام میدن، این فرق داره با یه گناه دیگه. همین موضوع حجاب عام البلوا که دیگه خانمای مراجع که دیگه گناه نمیکنن، که همه مؤمنین که گناه نمیکنن، بعضی گناه میکنن و بعضی نمیکنن. این که یه جایی شما یه شرطی بذاری بگی بدون امام بودن مرگ جاهلیت، بعد 800 سال اقدامی برای اینکه این مرگ جاهلیت از بین نره هیچ کس نکرده، دقت میکنی؟ خب اون اشکال به خدا بر نمیگرده. ما بگیم عقاید تفصیلش، به فرضی که بگیم تفصیلش تحقیقیه، یجب که تحقیق بشود. بعد الان اطباق شیعه و فسق نمیشه، این یعنی عملا رها شده، درسته؟ اینو چه جوابی باید بدیم؟ غیر از این که ورودیش مشخصه که عرض کنم خدمت شما که تحقیق وجود نداره. اگر یه همچین اتفاقی لازمه، یه همچین موضوعی که برای همه تحقیق لازمه، بر زعمای قوم تمهید تحقق این لازم نیست؟ نیست؟ یعنی شما همچین تمهیدی میبینید اصلا؟ تحرکی برای این که مردم را متحقق در عقیده کنیم اصلا همچین تمهیدی وجود داره؟ نیست. یعنی یه حرفی گفته میشه که به نظر من غلطه، عملا هم هیچ کس پایبند نیست، هیچ کس به این پایبند نیست. نتیجهش چی شده؟ این نتیجهش این شده که مردم مقلد اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و حرفای تو تاکسی و اینا هستن، مردم که محقق نمیشن. که در فقه وقتی ما اول من تصویر این که تقلید وجود داشت چه شکلی میشد بگم، الان فرض کن اینجا داریم هم صحبت میکنیم، بعد من بگم که آقا مثلا ذکر رکوع فلان باید باشه، شما در جا میگی که آقا نظر کیو داری میگی؟ اگه بحث علمی باشه میگی دلیل تو بیار، اگر نه میگی کی به این فتوا داده؟ فرض کن رو منبر دارم حرف میزنم، بگم تسبیحات اربعه اینجوریه که الحمدلله سبحان الله ولا اله الا الله الله اکبر و همه ایستادن، بلا رو منبر بگم بلا فاصله همون مردم میگن آقا ببخشید فتوای مرجع ما چیه؟ یعنی تو که به درد نمیخوره حرفه تو این موضوع، نظر مرجع ما رو بگو، اصلا اون حجیت داره، تو هرچی دلت میخواد تو رو جلو آینه وایس، هرچی دلت میخواد بگو، یافته هام و بافته هام ایناست. مرجع ما چی میگه اینجا؟ لذا تو موضوع احکام شما نگاه کنی خیلی همه چیز نظم و نسق داره، همه چیز پدر مادر داره. یه نفرم بیاد یه حکم عجیب غریبی صادر کنه به سرعت تخته میشه. چرا؟ مثل میمونه که فرض کنید در کرونا، مثلا فرض کنید بیان یه داروی بگن این دارو کشف شده برای جلوگیری از مثلا سرعت انتقال، یکی بگه که آقا نه مثلا پشت به آفتاب بشینی نعنا بو کنی چی میشه؟ این میگن آقا این کجا آوردی دیگه؟ یعنی هر جایی که مرجع داره، متخصص پناهگاه داره، از نظم و نسق نمیفته. در فقه اینطوریه، در عقیده که ورداشته تو تلقی جامعه اینه که این باید تحقیقی باشه. خب بسم الله، ما که حرفی نداشتیم اگر این مثلا یه تمهیدی ایجاد میشد که همه محقق بودن، اون که خیلی خوب بود، این میشد شاید دوره امازان رو بنافدا بشه، یعنی یه چیز آرمانی بی‌نظیریه. ولی این که رخ نداده اصلا. اونی که رخ داده چیه؟ اونی که رخ داده پایین تر از تقلیده، تقلید از عالم که هیچ، از عالم که هیچ، تقلید از جاهل و ظالم و زل داره الان اتفاق میفته. شما با هر کسی در ارتباط باشی دیدی مثلا میگه یه صفحه یه آتئیست دیدم اینو میگفت، درسته؟ و بعدم بعد از این مدتی هم باور کرده. نتیجه این همین تشتتیه که شما نگاه میکنی میبینی روی منبرم طرف مثلا میگه دیگه ما نمیترسیم، ما میگیم که نمیدونم یه چیزی هم، یه مثلا روایتی هم میخونه، یه جمله ای هم میگه که اون جمله مثلا فرض کنید مثلا یه بنده خدا یه وقتی گفته بود دیگه خدا میره کنار میشینه، علیه که این وسط همه کار است، استجیر و الله، خدا میره کنار میشینه، بعد هر جا امیرالمومنین کم بیاره از زهرا میاد کمه. اگر امیرالمومنین همه کار است، فرض کم بیاره نداره که دیگه. فرض کم بیاره یعنی چی؟ اون هم شلوغ فلوغ میکنن. خب این اگر بخوام یه نمونه از تفویض شرک بگیم، مثلا بگیم آقا پوسکنده تفویض شرک چه شکلیه، همینه دقیقا. یعنی مثلا اونی که تو تفویض بحث میکنن بگی یه مثاله دقیق بگو که 100% منطبقه که این شرکه، این همینه که خدا میشینه کنار امیرالمومنینه، بعد امیرالمومنین کم میاره. این دیگه خیلی عجیبه، چجوری کم میاره؟ این هم شرک هم خلاف ولایت امیرالمومنینه. امیرالمومنین که تو این فضایی که ما میگیم که قائل به اون استقلال نیستیم، هم امیرالمومنین کم نمیاره، ولی تو اون حالتی که او مستقلش گره تازه کم هم میاره. علت چیه؟ علت اینه که تحقیقه که نیست، باوره هم ولو تقلیدی باور نشده، حساب نداره، برای هم یک کرابرسی چیزی میگه. حالا اگر نفر بگه آقا اینجا چجوری تقلید کنیم در عقاید؟ در عقاید یقین لازمه، درست؟ میگه خب در کجای عقاید یقین لازمه؟ در ورودش دیگه. باقیش وقتی شما اسلام میاری دیگه فقط عقل که نیست، وقتی مسلمانی مسلمات نصوص هم قبولن دیگه. اون عقل مال قبل از ورود به اسلامه، هنوز مسلمان نیستی خب نمیتونیم بگیم به روایت به آیه ولو علیکم بدین العجائز که اون چرخه رو میچرخونه، خانومه میگه از کجا فهمیدی خدا هست؟ میگه من اینو که من میچرخونم این پنبه نخ میشه، من نگردارم پنبه نخ نمیشه. پس تو این عالم این اتفاق بخواد بیفته، این امامه ها رو چجوری مثلا خودش پیچیده شد؟ یا پدر جد ما در میاد تا این پیچیده بشه؟ بعد این کهکشان ها که قابل قیاس با یه امامه نیستن همجور خودش شده علیکم بدین العجاز اجازه یا علیکم به دین العجوزه. این برای ورود به دین یقین لازمه تو عقاید، یعنی خدایی هست راهنمایی فرستاده دست ما رو بگیره، همین که وارد دین بشیم شهادتین بگیم اینجا جای تقلید نیست، کما این که در حکم شرعی هم این که شما باید مقلد باشی که تقلیدی نیست که، درسته؟ اون اول خود مکلف تشخیص میده که من چون شهادتین میگم، شهادتین لا اله الا انا، ف در نتیجه آره فعبدنی، حالا که لا اله الا انا نتیجهش اینه که تو باید عبادت کنی، و اقم الصلاة لذکری، پس یه عبادتی هم هست. خب این عبادت میفهمه عبادتی هست، اینجا میفهمه که آقا یا من باید برم خودم و احکام تفصیلا دسترسی پیدا کنم یا برم سراغ متخصص، بعد حالا میگه یا مجتهد میشم یا مقلد میشم یا محتاط. ورود به عقایدم به نظر ما این همونه، برهان لازم داره، منتها برهانش برهانی است که قطع روانشناختی، نه قطع منطقی، یقین منطقی، چون یقین منطقی که معلوم نیست دست یافتنی باشه و معلوم هم نیست جهل مرکب نباشه، معلوم هم نیست خطا نباشه. ما به یه قطع روانشناختی برسیم، تو همه علوم به یه اطمینان کلی میرسن، اونو علم حساب میکنن دیگه. ما وقتی میگیم علم، منظورمون هم علم عرفیه، نه علم دو دو تا چهار تا. یعنی این که میگن فقه باید عرفی باشه، فقه باید عرفی باشه، نمیره فلسفی نگاه کنه دیگه. یه وقتی دعوا کرده بودن دو نفر با هم سر اینکه گفته بود آقا این که میگه قد مثلا پشت ناخون یا درهم رنگ خون رو لباس این مفوه، گفته بود آقا رنگ عرضه، عرض قائم به جوهره، رنگ که نداریم که، وقتی قرمز هست یعنی خون هست، خونم نجسه. یعنی فلسفی نگاه کرده بود. آقا فقیه که نمیگه که این قرمزی رنگ یا نه، خونه یا نه، میگه مفوه، میگه من اعتبار میکنم، یعنی شاره میگه من اعتبار میکنم لباس نجس نباید نماز بخونی. خب این لباس نجس نباید نماز بخونی، اصلا شما زیر میکروسکوپ بذارید این لباساتونو، ممکن چیزایی پیدا بشه. عرفی نگاه میکنیم میبینیم نجاست بهش نیست دیگه، ها؟ به واقع که کار نداریم، کل شیء طاهر حتی تعلم، این به علم ما مقیدش کرده دیگه، نه به واقع. میگه حالا این یکی من نمیگم که خون نیست، من میگم معفوه. یعنی فلسفی که نگاه بکنی میگه خونه دیگه، میگه من که نمیگم خون نیست، نمیگم که اون نجس نیست، من میگم معفوه، من اینو نخواستم ازت. خب ورودیه به عقایدم در حد شهادتین، این بدون برهان، که این برهان که میگیم استدلال نمیشه، اما این استدلاله استدلال فلسفی نیست، خیلی روشنه برای ما، برای اینکه بسیاری از این استدلالایی که از ائمه نقل شده یا علما گفتن برهان فلسفی نیست، ولی استدلال هست. خب حالا استدلال کردیم، شهادتین گفتیم، مسلمان شدیم. حالا که مسلمان شدیم، تفاصیل این عقاید، تفاصیل این عقاید که فقط برهان عقلی نیست، درست؟ آیات داره، روایات داره. وقتی آیات داره، روایات داره، آیه داره، یعنی ظهور حجت یا نه، اینجا میاد دوباره. وقتی آیه داره، ظهور حجت یا نه لازم داره، درسته؟ آیه داره، ادبیات لازم داره، آیه داره، احاطه لازم داره، ناسخ و منسوخ و عرض کنم مطلق مقید و عام و خاص و اشراف و قرینش منفصل است منفصل نیست. حالا یه آدم عادی که اینا نمیدونه که، یعنی تحصیل یه چیزی شبیه همون اصول فقه یا اصول عقیده لازم داره. روایات هم که الان ماشاءالله که این آقا صدورش قطعیه یا نه، صدورش قطعی نیست، معتبر حجت یا نه، دایره حجت چیه، خبر واحد در عقیده حجت یا نه، خبر مستفیده در عقیده حجت یا نه، بعد صدورش، دلالتش، جهتش، همه اینا رو میخواد دیگه. خب این بدبخت و ما چجوری، چطور تو فقه میگیم تو برو سراغ مرجع تقلید، چون این اعصار کامله، این نمیتونه قطعا، خیاط زبردستی اما اینا رو بلد نیست، پزشک خوبی ولی اینا رو بلد نیست. خب تو عقیده چطوری واگذار کنیم به خودش؟ چجوری باید واگذار کنیم؟ یعنی به نظر میرسه تفاصیلش، البته جنس تقلید توی عقاید متفاوت از فقه، عملا همه ما داریم تقلید میکنیم. حالا من یک تو مثال میزنم، اون تا در فقه به اون عمل میکنیم، در عقیده اونو باور میکنیم. باورهای مردم میان تو جلسه روزه، روزه میشنون، هم صحبت کنیم با مردم یا نه، روزه ای که شما میخونید و مردم باور میکنه، درسته؟ چجوری باور میکنه؟ این همون تقلیده در عقیده است. در عقیده من چون یه نفر رو قبول دارم، اخبار او رو باور میکنم. ما تو مسائل عقیده هم اخبار پیغمبر رو باور کردیم دیگه. مثلا آقای خوشوقت رحمت الله علیه ازشون نقل شده که مثلا حضرت حجت سلام الله علیه ورودی بعضی شهرها خیمه میزنن، درسته؟ شما هم شنیده بودین یه همچین چیزی مثلا. خب اگر یه نفر بشنوه از آقای بهجت، از آقای خوشوقت، از علامه طباطبایی، اینو باور میکنه دیگه، نمیگه برم من روایاتو ببینم، چون خودش همون لحظه به خودش میگه که مثلا علامه طباطبایی این جمله رو فرموده، علامه طباطبایی فرموده، تو میخوای روایت ببینی و اون روایت ندیده، درسته؟ ما تمام این حرف هایی که نقل میکنیم، بعضی هاشو مثل این خواب ها و کرامات، مثلا ایام حج که میشه آقا ما روزه از عباس سلام الله علیه میخونیم، چرا؟ چون باورمون اینه که امام زمان در منافذا توجه داره. این آقا باور هست یا نه؟ ما عملا داریم تقلید میکنیم در عقیده، منتها چون اسمشو نبره اسمشو نمیگیم، برای همین ضابطه نداره. به جای اینکه در عقیده از مرجع عقیده تقلید کنیم، هر کی هر چی بگه ما ممکنه تقلید کنیم، از روزخون، از منبری، از تو تاکسی، از فضای مجازی، از همه جا تقلید میکنیم عملا، یعنی باور میکنیم حرفی که میزنن، چون عقیده اون باور است. و اگر جزم رخ بده اون عقد القلب دیگه، جزم هم رخ بده. ما مثلا فرض کنین نسبت به خیلی از چیزهایی که رو منبر اهل بیت تو روزه شنیدیم، بدون برهان الان بهش باور داریم و اتفاقا اگه کسی خلافش حرف بزنه، رأی گردن رو ورم میکنه، به عنوان پاسخ به شبهه میگیم با اعتقادات و خطوط قرمز ما ور نرید، یعنی هم عقیدمون هم خط قرمزمون، یعنی عملا عقیده شده بدون تحقیق. حالا یکی شانس میاره میره پای منبر مرحوم آیت الله خوشوقت، یه بیچاره ای هم مثلا دسترسی نداره میره پای منبر کاشانی، هر دو باور کردن، یکی از یه آب تمیزی گرفته، یکی از یه جای کثیف یا مخلوطی گرفته. چون ملاکش معلوم نیست، چون ملاکش معلوم نیست، همه مقلدن عملا ولی بدون ضابطه. انگار که شما تو فقه اجازه بدی هر کی از والدش قهر کرد رساله چاپ کن. الان که اینطوری نیست که الان یه نفر مثلا به خاطر اجدادش رساله چاپ میکنه، تو حوزه دعوا میشه. دیگه کسی که نمیگه این آقا 30 سال حوزه درس نخونده که. مثلا کسی نمیگه که این مثلا اجتهاد اولیه رو نداره که. ها؟ بحث داره این که اعلم یا نه بحثه. ولی اونی که تو اعتقادات رخ داده، هر کی هر چی دهنش در بیاد بگه، میگه این عقیده منه. عقایدم تحقیقیه. احمد اینجا یه وقت میگفتش که مسئله حجاب اون حکم ثانویه، اینم از اون و عقایدم که تحقیقیه. خب آقا این بی‌ضابطه کردنش باعث میشه که هر کی از جا برسه، از راه برسه، خلاصه وارد بشه یه حرفی بزنه. تو فقه اینقدرم بی‌در و پیکر نیست، حساب کتاب داره. یه قرینه من برای این دارم، اونم اینه که اگر عقاید تحقیقی بود، فقط اینی که تحقیق رجحان داره که بحث نیست که، درسته؟ اگه فقط تحقیقی بود، یعنی تنها راهش تحقیق بود، دو حالت بیشتر رخ نمیداد. یا ما باید مردم رو دور میکردیم از باور کردن، گفتیم فقط در مورد اینکه خدا و رسول هست، یا دیگه حد اکثر دیگه با تخفیف بگیم مثلا امام معصوم از گناهه، دیگه راجع بقیه اصلا فکر نکنید چی، در حالی که اصلا اینطور نیست. روایات فراوان داره وصف میکنه اهل بیتو. خب این وصف عقیده درست میکنه، اینجوری نبوده که بگی. این یه قرینه. قرینه دوم این که علمای فراوانی این رساله، عرض کنم، احکام رساله در عقاید دارن، گزاره های اعتقادی نوشتن. این به چه این چه ارزشی داره؟ به کسی چه ربطی داره که شما مثلا معتقدی که خدا مثلا وصفش مثلا صفتش عین ذاتشه یا نه؟ به ما چه ربطی داره؟ خودت و من چیکار داری؟ ارزشی نداره که این اگه میشه شخصی دیگه، مثلا میمونه که بگی من طرفدار پرسپولیس هم هستم. هیچ عالمی اینو رساله می نویسه که 6 تا از 4 تا بیشتر اهمیت نداره دیگه. اگر عقاید چیز شخصی بود و هیچ ربطی نداشت، برای چی این همیشه از صدها رساله اعتقاد طرف رساله و بعد باز قرینه بعدی اینه که شما برید رساله های اعتقادی علامه مجلسی رو نگاه کنید و رساله و عقاید عرف جامعه ما رو. امروز جامعه ما 95% عقایدش هم عقاید علامه مجلسی. یعنی رساله تبدیل شده باور مردم یه زمانی، و به نظر من اصلا علت کینه یه بعضی از علامه مجلسی هم همین بوده. حالا یه وقتی اشکال و انتقاد علمی همه جا هست، هم هر عالم بر عالم ممکن نقد کنه، اما کینه‌ای که از علامه دارن به نظر من به خاطر باور راسخیه که در مردم ایجاد کرده. این رساله تبدیل شده به عقاید مردم، به باور عمومی. مثلا رو منبر میگفتن که علامه مجلسی میفرموده امام علمش اینطوریه. کمون که الان اگه به ما بگن آقای بهجت فرمود، مثلا من همین که خودم رو منبر شاید 20 بار تا حالا گفتم، آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمود سخن از دهانت خارج میشه هنوز به گوشت نخورده به گوش امام زمان میرسه. من بعد بالای 20 دفعه این رو منبر گفتم و بهش هم باور دارم. چجوری این باور دارم؟ این گز من برای این گزاره روایی یا آیه شاید الان تو ذهنم مثلا شاید نباشه. نمیگم من معارض با بقیه است، اما بالاخره یه جمله ایه دیگه. الان که من دارم صحبت میکنم هنوز صوت به گوش خودم نرسیده، حضرت سلام الله علیه اشراف داره میبینه. این خیلی اثر تربیتی هم داره، کاش منم بهش توجه داشته. این یه باوره. خواهی به جای آقای بهجت مثلا میگفتیم که مثلا کاشانی اینو گفت، چقدر در باور کردنش اثر داره؟ خیلی زیاد میشکنه دیگه. یعنی ما تقلید داریم میکنیم از اون. بعد حالا مثلا فرض کنید بگن که نونوای محل ما میگه امام زمان که میشنوه، اصلا دیگه اینو نمیگیم. یعنی ترجیح میدیم اینجا خودمون بگیم امام زمان که ما حرف میزنیم قبل از اینکه بشنویم او میشنوه، دیگه منتسبش به بقال و نونوا و کاشانی نمی کنیم. چون اگر حرف حرفه خوب خودمون میگیم، اگر نمیخوایم بندش به جا بکنیم باید آیت الله بهجت میفرمون. این همون مرجعیت عقیده است که عملا به نظر میرسه مرتکز ما هست و ما ازش فارغ نیستیم. باز قرینه بعدیش اینه که مثلا فرض بفرمایید آقای فضل الله میاد انکار شهادت از زهرا میکنه. البته ایشون بعدن حرفای دیگری هم زد، بعدم گفت برگشتم، انشالله هم که برگشته. اما شهادت از زهرا سلام الله علیها جزء ضروریات، خود این که جزء ضروریات یا نه بحثیه. وقتی پیش آقای مرز کردم فلان آقا میگه ضروری نیست، نه شهادت نیستا، شهادت ضروری دین نیست، ضروری شیعه نیست. ایشون گفت غلط کرده اونا. گفتم اون آقا مرجع تقلیده. من با غلط کردم که نمیشه. این ضروری هست یا درسته، از نظر ما درسته، اما ضروری هست یعنی منکر شهادت، منکر امامت امیرالمومنینه. چون به نظر میرسه اصل ضروری اونجایی باشه که تو دین به انکار شهادتین برگرده، در مذهب به انکار امامت برگرده، وگرنه ما چیز دیگه ای رو الزام بر اطاعتش که نداریم. هر چیزی که به توحید و نبوت و در مذهب به امامت برگرده. حالا اگر اون وصف عدلم هست که حالا خود اونو عرض میکنم به کجا ربط داره، اونم باز به توحید برمیگرده. مثلا خدای ظالم عملا توحید و طرف نپذیرفت. خب بعد مثلا فرض کنیم حکم صادر شد علیه فضل الله. الان من نمیخوام بگم حکم غلط صادر شد. چجوری حکم صادر شد اگه عقاید تحقیقیه؟ این یه عقیده مثلا اسمت از زهرا رو که نگفت منکرم، گفت من شهادت رو مثلا منکرم، حتی شاید در کیفیت شهادت حرف داشت. دقت میکنی؟ آقای صالح نجف آبادی از اینم کوچیکتر اومد گفت من علم امامو قبول دارم، اجمالیشم قبول دارم، تفصیلیش برام ثابت نیست. این همه ردیه علیهش نوشته شد، ردیه هایی که مثلا یه بزرگای نوشته بود ایشون رئیس دفتر یزید بن معاویه است. یه آقایی هم درس اخلاق داشت، هم 30 جلد کتاب فقهی داره، هم بسیاری از اساتید ما درس او رو شنیدن، این استاد اساتید، بسیار هم آدم مهذب اخلاقیه. فرموده که ایشون رئیس دفتر یزید بن معاویه است. خب اگر عقاید تحقیقیه، ما که نمیتونیم بریم تو انگیزه آدم ها، که ما میتونیم حرفت غلطه، ما از کجا میدونیم انگیزه طرف چیه؟ حرفت هم غلطه، مثل این که آقا مثلا یه پزشکی میگه جراحی، اون که پزشک میگه آقا جراحی باز نه، دیگه نمیگه که تو رئیس دفتر مثلا فراماسونرها برای کشتن مردم عالمی، که یعنی این ورود بعدیش عملا شما نگاه کنید تو مسائل اعتقادی مراجع ورود میکنن اون جایی که حساس هست. ورود از چه بابه؟ از چه باب ورود میکنن؟ به نظر میاد یه این تقلید رو همه قبول دارن ولی روشون نمیشه به زبون بیارن. ممکنه یکی بگه خب هست دیگه، پس چی میگی؟ عرض کردم فرقش اینه که الان چون اسمشو نمیارن ضابطه نداره، هر کی میاد حرف میزنه، یه نفر بیاد به عنوان نوآوری میاد رو منبر یه چیزی میگه. عرض کردم همین که گفتم که خدا میگه خدا یا تو برو عقب بیشین، تو دیگه کار نداشته باش، خدا دیگه میره به دنبال کار خودش، عالم و علی اداره میکنه. بعد کم که میاره، خب اینو رو منبر طرف گفته، هیچکی نمیگه آقای نظر کیه که شما فرمودید.
آجا ورودیه چیزی که شما قبول دارین که تحقیقیه که
بله ورود یعنی در حد شهادته.
اگر مثلا یه نفر همونو بیاد بگه من تحقیقم بهش نرسیدم و بیاد اینو اعلام بکنه و بعدا بگه من اول رسیده بودم، بعد الان ما بهش میگیم مرتد دیگه، طبیعتا دیگه بعد همونو علیکش حکم نمیدن. بعد این خب این با این استدلال این چطوری میسازه؟ خب اینجا ما باید بیام بگیم که
نه دیگه، اون تو بحث کفر، کفر یه بحثه، تکفیر یه بحث دیگه است، تکفیر یه عملیه فقهیه، یعنی آداب تکفیر، آداب اعلان کفر کسی، آداب دیگه، یه عمل بیانیه است، این تابع فقه میتونه باشه. گرچه که اونجا باید مثلا فرض کن دیدید مثلا فقیه میاد میگه که وحدت وجود ابن عربی کذا، این از اون جاییست که باز آدم نمیدونه چجوری میشه. یعنی آیا کسی که ده نمیدونه ابن عربی چی میگه میتونه تکفیر کنه مگر اینکه بدونه؟ حکم شرعی هم ورودش تحقیقیه دیگه، شما میفهمی احکامی داری.
نه باز کنم در داخلش هم باز تقلیدی نیست، الان مثلا دروغ فرمودید آقای بچت این گزاره رو فرمودن،
نه اینو به عنوان قرینه عرض کردم،
اینکه امام مثلا چرا باید امام باشه، خصوصیاتش چیه، اینا رو اثبات باید کنم برای مردم. یعنی اینکه لطف با لطف باید
نه نه باشه، الان عرضمو بگیری توی این موضوع، اینی که شیوه عقاید با احکام فرق میکنه، احکام میگی نماز دو رکعت است به این شکل، مردم هم میخونن. در عقیده چون باید باور کنن، باید اون عقیده رو توضیح بده که اینا باور کنن. توجه میکنی؟ ما به این تحقیق نمیگیم. اینی که شما کتابای مرحوم آیت الله مصباح رو بخونی و استدلالاشو بخونی و باور کنی که این اجتهاد نیست که، شما تو کانال فکر آقای مصباح داری فهم می‌کنی، تو دالان فکر شهید مطهری، همونجور که شما در اجتهاد میگی اصول باید مجتهد، در اصول خودش مجتهد باشه، در رجال خودش مجتهد، اینجوری میگی دیگه. وگرنه بگی آقا من همین موجز آقای سبحانی میذارم جلوم، معلومه که مثلا احکام معلومه، من طبق همین هر جا بحث رسید میگم طبق نظر آقای سبحانی اینجا مثلا مجرای اصل عملی فلان است، خب اینو شما تحقیق حساب میکنی، اون تحقیقی گفته میشه تحقیق مستقل. اینی که مثلا آقای مصباح رحمت الله علیه در باب ولایت نوشته، راهنماشناسی داره و شما دل میدی به او و با او پیش میری، او هم شروع میکنه به استدلال و تبیین و شما باور میکنی. این همون مرجعیت عقیده است، دقیقا همین اینه از نظر من که شما میری کتاب، چون کتاب عقیده فرق داره با عمل، عقیده یه باور دیگه، شما این باور درست تصور کنی، درست تصدیق کنی، درست که از تصور چجوری به این تصدیق رسیدی، خب منتها دیگه نمیره بگی مقابلاش چی گفتن، باورش میکنی. تحقیق وقتیه که شما معارضات و استدلال های غیر او رو و خروجی ها و محصولات فکر دیگران رو هم حداقل بررسی کرده باشی، یعنی همون کاری که شما تو اصول میکنی، میگه آخوند اینطور گفته، شما تو کتاب مظفر سعی میکنی ببینی مرحوم مظفر چی فرموده، انقلت و قلت میکنی. اما اگر پایان این شد بگی دیگه بعد از این مجتهد هنوز نیستی، درست؟ میگی آقا در این مسئله 8 نظر هست، یا من نظر نهمو دارم یا به این دلیل 7 رو میزنم یکیو میپذیرم، درسته؟ اینجوریه دیگه. تو اون اگر شما هم در عقیده به جای رسیدید که نظر همه رو در اون موضوع بحث کردی، هر کی متنابه و آخر سر اجتهادی ترجیح دادی، اون که اون بله اون میشه تحقیق. اما این چقدر موجوده؟ به نظر من نیست. اصلا همینی که اصول دین 5 تاست، اصول دین 5 تاست از کجا اومده؟ این خودش تقلیدی یا تحقیقیه؟ اصول دین 5، اصول دین 5 تاست یعنی چی؟
ضروریه.
اصول دین 5 تاست آقا جان، این برای کمک به فقیه در مسئله تکفیره. یعنی ادنا ما یعرف به تشیع چیست؟ یعنی مرزهای تشیع کشیدن. گفته دیگه کسی از این زد بیرون، از توحید زد بیرون، این مسلمان نیست. از نبوت زد بیرون، این مسلمان در دنیا نیست. مسئلهش هم دنیایی کامله، فقط دنیا، آخرت رو کار نداره. شما در آخرت میتونی یه مثلا بگی پیغمبر فرموده چیزی رو، مثلا فرض بفرمایید این عقایدی که ما راجع این جملات زیارت جامع رو نگاه کنی، اگر کسی اینها رو ببینه میتونه منکر بشه؟ بگه ایاب الخلق الیکم من قبول ندارم. خب این خلاف کجاست؟ این همه ما گزاره داریم تو دین، ما حق نداریم با یه جملهش مخالفت کنیم، مگر اینکه برامون مسلم نباشه که این جمله مال دینه، این جمله از معصوم رسیده، وگرنه حق نداریم مخالفت کنیم، درسته؟ توی بحث اصول دین میگه آقا من یه مرز میکشم برای اسلام در دنیا. اسلام اصلا یعنی دنیا، اصلا به آخرت کار نداره. اون اسلام آخرتی که همون ایمان، همون تقواست که مرحوم علامه در تفسیر داره، حضرت ابراهیم داره توفنی مسلمن، اون مسلمن یعنی چی؟ یعنی شهادت، این دوباره بگم، اون مسلمن یعنی اون ایمان راسخ حضرت ابراهیم بعد از همه جهادش، اون که همون ایمانه، علامه طباطبایی میفرمان همون ایمانه، همون تقواه، مؤمن همان متقی، متقی هم همان مؤمنه. اما حالا بذاریم کنار، در دنیا، در دنیا این کار فقیه. اگر اینجا من فرض کن گاف پرست باشم نعوذ بالله و نجس باشم، من به زحمت میفتم یا شما؟ شما دیگه، من که با گاوم هستم، شما سختتونه که الان من رطوبت داشتم نداشتم، درسته؟ یعنی جامعه اسلامی یه مرزی مشخص میکنه که ببین آقای مسلمین میخوان زندگی کنن به زحمت نیفتن، میگه از اسلامو، از توحید و نبوت زد بیرون، این مسلم نیست. خب حالا تو دایره مذهب اگر کسی چیزی گفت که از امامت امیرالمومنین و اهل بیت زد بیرون، این تو دایره شیعه نیست برای اون احکامی که شما بر شیعه بار میشه. مثلا فتوای اونهایی که میفرمان زکات رو باید به شیعه داد، به کی داد؟ به نماز شب خون؟ نه دیگه، یعنی مقر به توحید و نبوت و امامته، یعنی برای فقه سازگار اون اصولی که میگه ادنا ما یعرف به تشیع، اونجایی که احکام داریم برای یک شیعه، شیعه کیه؟ اونجا به درد میخوره، فقیه اونجا به دردش میخوره. عرض کنم خدمت شما که وگرنه معاد که مگه که میشه کسی پیغمبر و خدا رو قبول داشته باشه به عنوان نبی و الله؟ خود معاد دیگه کاری نیست که، اصلا نبی اومده که چیکار کنه؟ یه طرف بحث نبوت معاده، عدلم میره توحید. این سه تا میشه، دو تاش میشه اسلام، نواقض اسلام دو تاست، اسلام در دنیا، یعنی جامعه ما رو اگر بگیم دارالاسلام و دارالکفر، نواقض اسلام اگر کسی نداشته باشه تو دارالاسلامه. مثلا سوق المسلمین بازارش کار میکنه، این احکامی که داره. مثلا میخوای برده رو بفروشی، میخوای به کافر برده تو بفروشی، اگر شهادت این بگه نمیتونی بفروشی، یعنی برای این برای زندگیه. عرض کنم طهارتش، ازدواجش، ذبیحه‌اش، همین چیزایی که هست، اصلا اون اصول دین پنج تاست به عقاید کار نداره، داره تعریف میکنه و اصلا در واقع کمال عقاید نیست. الان یه نفر بگه آقا من کمال عقاید دارم، اصول دینم اقرار میکنم پنج تاست، بچه های 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله ما بیشتر امام زمان و ائمه رو میفهم معرفت دارن تا این یه جمله. این که کمال معرفت نیست اصلا، این اقلشه، برای اینکه اگه کسی از این ور افتاد خارج از اسلام یا خارج از تشیع بشه. اونطور اینقدر تکرار شده، عرض کنم خدمت شما ده جای اون حد اقل اومده جای حد اکثر رو گرفته که اصول دین تحقیقیه. اتفاقا چون این اصول دین مرز اسلام و غیر اسلامه، عرض کردیم ورود به دین تحقیقیه، منتها این برای کمالش نیست، این برای ورودشه. یعنی یه نفر مسیحیه میخواد مسلمون بشه، میگه از کجا فهمیدی؟ میگه اصلا بررسی کردم دیدم بعد از عیسی ابن مریم سلام الله علیه که بشارت داده به بعد از خودش، یه کسی آمده با این ویژگی ها که من باور کردم این همونه، با یه استدلالی خب بفهم و وارد دین شدی. اینجا تحقیق باید بکنه دیگه، اونجا نمیتونی میگه چون قال رسول الله. اینی که اصول دین تحقیقیه مال همون مرز اخراج یه نفر از دینه و از مذهبه، حد اقلیه نه حد اکثری. لذا اگر هم کسی بگه تحقیقیه حرفی ما نداریم، چون اون اقلشه، اجمالشه، تفصیلش نیستش که. منتها چون بحثای اعتقادی بابش باز نیست، تبدیل میشه به مرور به اصل موضوعه، یعنی اینقدر تکرار میشه تلقیه به قبول میشه. شبیه این اهل سنت دارن، خیلی هاشون میگن که امت صحیح بخاری مسلم تلقیه به قبول کرده. این امت یعنی کی دقیقا؟ امت یعنی کی؟ صنف لبو فروش ها مثلا، فرض کنید که اتحادیه نجاران اینا، یا منظور علما هست؟ قاعدتا باید بگه علما. خب علما اون جریان های عقلگرا چی؟ مجبور بگه اونا آدم نیستن، اونا از دایره اهل سنت و جماعت بیرونن، لذا معتزله رو بیرون میکن. بعد بگیم در بین محدثان دارقطنی چی؟ که شیخ الجرح و تعدیل، امام و علل الحدیثه. هم ابو حاتم رازی چی که میگه، ابو زرعه رازی چی که میگه مسلم عاقل نیست، عقل نداشت، اگه عقل داشت این کتابو نمی نوشت. میگن که این کلام الاقرانه. کلام الاقران یعنی چی؟ یعنی هم اسرا حسادت دارن زیرا به ما میزنن. حال یکی پیدا بشه بگه آقا تمام جرح و تعدیل های عالم اگر انحسن باشه باید یه قرین به یه قرین گفته باشه دیگه، من که راجع 200 سال پیش نمید نظر بدن. حاج آقا راجع من میتونه نظر بده. 200 سال فاصله بین ما باشه که بعد با یکی دیگه استناد کنه، یا بعد اجتهادی بگه که اون ارزش نداره، یا بعد انحسم باشه بالاخره یکی من حس بعد خب پس بعد قرین من باشه. طرف شهادت داده، حافظ علل اطلاق، گفته اشهد بین یدی الله یا اشهد بین یدی الله که فلانی ناسبیه. و چی گفته بود؟ جملهش چی بود؟ یا تو میا؟ میگه که پسر ابو داوود میگه که انقدر علی ابن ابی طالب چک تو گوش عایشه زده که ناخوناش ریخته. دیگه نگفته اگه ناخون امیرالمومنین ریخته صورت عایشه چی شده. حفیت یا حفیت اضافی رو علی ابن ابی طالب من چی؟ من کسرته؟ من کسرت ما یتسلق و علا وجوه بعض ازواج النبی. این واضح ناسبیه دیگه. طرف میگه من شهادت میدم که ابن ابی داوود این حرف رو زده. آقا این از جنس شهادت میدم اقرانه. یه وقتی میگه من شهادت میدم ایشون مثلا شومه، اینا اجتهادیه. مثلا میگم آقا ایشون کذابه چون غالیه، اجتهادیه. من میگم کل غالن کذاب و ایشون اگر غالی باشه پس کذابه. خب یه وقت میگم اشهدو که رأیتهو یکذب، این فرق داره دیگه. این دارم میگم حسه. بعد اگر من تو این دروغ بگم یا من باید وساقتم بر باد باشه یا اون طرف دیگه. راه حل میگه چی؟ میخوام بگم شبیه همونه، اینا هم چون گیر کردن یه چیزی گفتن. حالا این چیزی که ما گفتیم البته به این فاجعه ای نیست. میگه آقا این کلام الاقرانه. کلام الاقران هم قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی با هم دشمن بودن. دشمنی ابن منده با ابن ابی داوود هم روشنه. خب ما حرفی نداریم. اگر ابن منده دشمنه شما بگو ابن منده کذابون، ابن منده تقوا نداره، ابن منده حرف مف میزنه، بهتان میزنه، قبول نمیکنیم. اما نمیشه همین امامون حافظون علامه، اونم امامون حافظون علامه. حافظ خودش اصلا توثیق میکنه دیگرانو. بعد این دوتا همدیگر رو زدن. بابای ابن ابی داوود که ابو داوود معروف همین رسال از سنن ابی داوود داره، میگه ان ابنی هازا کذابون. یا این اقوای ابو داوود امام جر و تعدیل هست یا نیست؟ اگر هست که دیگه اگر قولش رو راجب یکی بخوایم قبول کنیم راجب پسرش قبول کن، یا بی تقوا و دروغگو و فلانه پس قولش رو راجبش کسی نباید قبول کن. درست؟ بالاخره یه محدث پسرش رو میشناسه دیگه. اگه بقیه رو حسی درک نکرده این پسره رو بزرگ میگه ان ابن هازا کذابون. میگن تلقت اصحاب الحدیث روایات ابن ابی داوود را بالقبول و نمیدونیم باباش برای چی حرفو زده. آقا چه جوری تلقی به قبول کردی؟ میگه این کلام اقرانه. رجوع کلام اقرانه. اینو حالا اینو گفتم کم خلاصه زهرم رو ریخته باشم، جلسه خیلی بدون سیخ و سوزن نباشه. آره. و این که اگر ما بدون یعنی یه چیزی اصل موضوع کنیم بعدش گیر میافتیم توش. اونا اصل موضوع کردن که کتاب بخاری و مسلم تلقی به قبول شده، دیگه هی مجبور شده براش تالی درست کنه، اساس علم جرح و تعدیل رو نابود بکنه. تمام علم جرح و تعدیل اینه که یه آدمی معاصر خودش رو جرح کنه یا تعدیل. دیگه کلام اقران قبول نیست، پس کلام کی قبوله؟ کلام اون که ندیده قبوله. اون که ندیده که دیگه انحس نمیشه که. یا در واقع چی؟ در واقع اینه که بگه آقا من ابن ابی داوود رو قبول دارم، هر کی علیه اون حرف بزنه میشه کلام الاقران. حالا اون وقت همین ابن منده کس دیگری رو جرح کنه قبول میکنه. خب این که اقران اون بود، اون اقران یکی هم هست. اونتا این نشون میده که این طرف از یه راه دیگری یا یه میانبری اینو قبول کرده، ولی قبول کردنش بر اساس سند نیست، به یه جهت دیگری. یا یه خاطرم بگم بعد شما ورود کنید. همین هفته که قم بودیم یه بزرگواری گفتش که خب وهابیت که از یهود هستن هیچی، این هیچ ربطی به اهل سنت نداره. ما گفتیم حالا باشه تو تبلیغ خوبه این حرفا. و عبدالعزیز دهلوی هم ربطی به اهل سنت نداره. یعنی میخوام بگم که حالا برگردونم به رد و صدر الالعجز میگن یا رد العجز الالصدر، بحثو به اون اول جلسه. چون یه تلقی از وحدت داره میبینه این آقای ولی عزیز عبدالعزیز دهلوی و ولی الله دهلوی خیلی پاچه پارن. ولی الله دهلوی برای امیرالمومنین متاعن نوشته در قرة العینین فی تفضیل الشیخین. متاعن هم میدونید چی؟ متاعن بخش چهارم امامته. علمایش یه امامت عامه بحث میکردن، اوصاف کلی، بعد میگفتن این قبای امامت به تن چه شخصیه، میشه امامت خاصه. امامت خاصه سه قسمت داره، با آیات، چون شخصه دیگه استدلال عقلی نداره مستقل، با آیات امیرالمومنین امامه، به روایات امیرالمومنین امامه، متائن یعنی اون رقبا نیستن، اینا اهلیت ندارن، فسخ دارن. مولوی ولی الله دهلوی متائن امیرالمومنین نوشته، چاپ شده، جای دیگه هم گفته. البته ما هم تو جلسه گفتیم ولی الله و عبدالعزیز اینا ائمه طالبانه و هستن. مثل اینکه بگه مرجع تقلید مردم امروز یا رهبر انقلاب یا آقای سیستانی یا آقای وحید اینان، نباید پاسخ بدی که آقا تو ده ما مثلا مردم فرض بفرمایید از باباهاشون میرن احکام میپرسن. اون که ملاک نیست که، همیشه تو امور دینی ملاک علما هن دیگه. قیمت طلال هم شما بخوای در بیاری میری از اتحادیه میپرسی دیگه. حالا یه نفر هست تو ده ما که مثلا فرض کنید که سکه میندازه به چرخه شیر بیاد یا خد، اینجوری ملاک رو علمه. با عبدالعزیز دهلوی هم اهل سنت قبولش ندارن، ردش کردن. چرا؟ چون نیفته گردن اونو که این، در صورتی که درستش اینه که بله ما حرف نداریم که اهل سنت از عبدالعزیز تبری بجویند، به شرطی که بجویند، نه اینکه در مناقبش بگن حجت الله علی البریه صاحب توفه اثنا عشریه. حجت الله علی البریه عضو اهل سنتیست، پس پدر منو مثلا خلاصه همشیره پدر من میشن. یعنی ما اگر بدون دلیل اتخاذ رأی و عقیده کنیم، مجبوریم زمین و آسمون رو به هم بدوزیم و ببافیم که از اون در بیایم. بله ببخشید سر شما رو درد آوردم.